آیه شریفه 150 و 151 میرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكفرون بالله و رسله، کسانی که کافرند به خدا و پیامبرانش، اینا چنین وصفی دارند. یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، اینا میخوان بین خدا و پیامبرانش فاصله بندازند. به چه نحوی؟ به این نحو. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، ما به برخی و به بعض ایمان داریم و به بعض ایمان نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اینا میخوان که بین این دو مطلب، در واقع بین دو چیز، حالا بین این آن که میگه بین دو چیز که عرض بکنم، یه راه وسطی بگیرن، میان روها به اصطلاح. خب اینجا و بعد در تعبیر آیه شریفه 151 میفرماید که اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما برای کافرین عذاب خار کنندهی قرار دادیم. مطلب سر اینه که حالا شأن نزول و حالا اون که در واقع مورد نزول آیه هست این بوده که ببینید ما در مورد یهود و نصارا، یهود نه حضرت عیسی سلام الله علیه قبول داشتن نه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، میگفتن ما به موسی و قبلی قبول داریم اونا رو، ولی اینا دیگه ما بعد قبول نداریم، ما اینا رو قبول نداریم. نصارا و مسیحی ها میگفتن که خب ما عیسی مسیح رو که قبول داریم، پیامبر ماست، این پیامبر جدید رو دیگه قبول نداریم، قبول نمی کردن، زیر بار نمی رفتن. تعبیر قرآن این است که اینا میخوان بین خدا و پیامبرانش در واقع فاصله بندازند. خب هم عیسی مسیح سلام الله علیه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر دو پیامبر خدا هستند. به چه نحوی و به چه حقی شما بین خدا و پیامبرانش فاصله میندازید؟ و تعبیر قرآن اینه که نؤمن به بعض و نکفر به بعض، ما به همه جریان هدایت ایمان نداریم، بخششو قبول داریم بخششو قبول نداریم، یا حالا ما اینجوری هستیم، ما مقدارش قبول داریم، میخوای بخوای میخوای نخوا. خب قرآن میفرماید که نه، این حرفا رو قبول نداریم. اینا میخوان یک راه وسطی بیاد. ببینید راه وسط یعنی این که اینا میگن نه اینکه ما همش رو قبول کنیم، نه اینکه همش رو رد کنیم، نه ما یه راه وسطی، بخش رو قبول میکنیم بخش رو قبول نمیکنیم، اعتدال، ما اهل اعتدالی هستیم، معتدلی، نه افراط نه تفرید. حالا تعبیر از کنم که این هاست، تعبیر حضرت حق اینه که اولئک هم الکافرون حقا، یعنی اینکه در واقع اینا چی هن؟ کافرن، ایمانی به کار نیست. ببین به طور خلاصه اون چیزی که این سنخ آیات که در قرآن متعدد داری، مثلا فرض فرمایید که در سوره هجر آیه 90 و 91 میفرماید کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین، اونجا هم تعبیر اینه که بعضی ها مقتسمند، تقسیم میکنند قرآن رو، عظین تیکه تیکه میکنند، قسمت به قسمت، ازین یعنی قسمت به قسمت میکنن، پاره پاره میکنن، به این معنا که اینجاشو قبول داریم اینجاشو قبول نداریم، اینجاشو قبول داریم، دل بخوای دین رو مطابق هوای نفسشون قبول میکنن. در آیه مارکت 70 سوره مارکت مائده تعبیر در مورد یهود داره، کل ما جاءهم رسول به ما لا تهوا انفسهم، اینا پیغمبر خب زیاد براشون میومد بنی اسرائیل، اگه پیغمبر رو نمیپسندیدن، پیغمبر خداست، معجزه داره، تمام شرایط رسالت رو داره مثل بقیه، وقتی پیغمبری میومد که لا تهوا انفسهم، این با میل نفسانی جور در نمیومد، خوشش نمیومد از این پیغمبر، از تعالیمش، از خوشش نمیومد، فریقن کذب و فریقن یقتلون، وقتی که مطابق میلشون نبود اون رسالت رسول و اون نبی و تعالیم او، اینا برخوردشون اینجور بود که یا این بنده خدا رو تکذیب میکردند، این وضع خوبشون بود، اگر نه اینو میکشتن، یقتلون، پیغمبر خدا رو میکشتن، به خاطر که میدونم که مطابق امیال نفسانی اینا نیست. دین رو بر اساس میل نفسانی در واقع چیه؟ قبول میکنند. یعنی در واقع این قرآن میفرماید این حقیقتش کفره، حقیقتش ایمان نیست. ببینید منظور اینه که حقیقت ایمان یک امر وحدانی و بسیطه، یه چیز بیشتر، و اون تسلیم، عبودیت. تسلیم هم تفرقه بردار نیست. ببینید یعنی بین وجود و عدم، به تعبیر طلبا، یا هست یا نیست، بینابین نداره. امر یعنی سلم بودن و تعبد و خضوع در مقابل حضرت حق یعنی چی؟ یعنی آقا ما شما رو قبول داریم. ببینید مثال عرض کنیم، یکی میشه دکتر، میگه آقا دکتر من مریضم، خیلی بسم الله، این نسخه شما، اینم در واقع شرایط عمل به این نسخه. بعد میاد بیرون میگه خیلی خوب، میگه ما رو دارو، میگه ببین نه من فقط دکتر تا حد نسخه نویسی قبول دارم، دیگه بقیش قبول ندارم. یا نه میره داروخونه میگه ببین این دارو رو بده، اون دارو رو نده، خودش شما نظر میکنه. یا اینو من مثلا خوشم نمیاد عوضش کن مثلا فرض بفرمایید، یا من اینجور مصرف نمیکنم دارو رو. ببینید اوغلا به این چی میگم؟ میگم آقا شما قبول نداری مسئله رو، شما اصلا نیومدی برای ارسام که اینکه مداوا بشی، این تو داری بازیگری در میاری، این یک نوع کلک حق بازیه که البته عرض کردم این داره خودش به خودش کلک میزنه حق باز. اینجا هم همینطوره. شما اون چیزی رو که از طرف حضرت حق به عنوان هدایت و طریق سعادت آمده یا قبول داری، باید همش رو قبول بکنی. اگه قبولم هم نداری، همش رو قبول نداری. اگر یکی از اجزا، ببینید در مضامین زیادی از آیات قرآن هست که اینجا هم آیه بعدی اشاره، آیه 152 اشاره به همین مطلب میکنه که دین مجموعش حقیقت عبودیت رو معنا میکنه. دقت بکنید، یعنی خدا رو، ملائکه را، پیامبرانش رو، همش رو تماما شما بپذیری، احکامش رو، احکامش رو. نمیشه بگی من اینجاش قبول دارم، اینجا قبول ندارم. این که اینجاش میگه قبول ندارم، این برگشتش به چی آقا؟ برگشتش میگه اصلا هیچ قبول ندارم. اونی که قبول دارید، دارید در واقع عبادت هوای نفس تو میکنید. افرایت من اتخذ اله او هوا، این تو داری خدا رو نمیپذیری، هوای خود. یه وقت از شما دارید میگید که من ارزم خدا رو میپرستم، اله رو میپرستم، حضرت حق رو میپرستم، خب این دیگه هوا بذاری کنار، هر چی گفتم بگی چشم. یه وقت نه، مطابق هوا، این در واقع پرستش هواست، این مطابق میل نفسانی رفتار کردن، این بازیگری دین در دینه، این حق بازی است، این حقیقتش کفره، عملا ایمان نداری، تو دنبال خوشی خودتی. اونجایی که تو دین به مزاقت و ذائقت خوش میاد قبول میکنی، اونجا می خوش میذاری کنار، من قبول ندارم، من حجاب قبول ندارم، بقیه حرفاش خوبه، من حجاب قبول ندارم. عرض کنم این امر عرف ممکن کاری بی خودی، این فضولی تو کار مردمه، این نباید تو این شما بی خودی را بیفته تو جامعه مردم رو درد سر میندازید. من اینو خوش، اینو بذار کنار، اینو ما قبول نداریم. ببینید احکام الهی رو درش آقا ما مسئله، ببینید عرض کنم اینا مستاقش اینا ماشاءالله هست دیگه، ملازم میفرمایید. طرف میاد میگه ببین آقا من همه نماز قبول دارم، روزه همه شو قبول دارم، این خمس به دل من نمیشینه آقا، اینو فکر بالش بکنید، خلاصه یه جوری درستش بکنید. ما خمس بده نیستیم، حالا میخوای بخوای میخوای نخوا، من خمس رو قبول ندارم، یا بقیه مسائل مالی رو قبول ندارم. دقت فرمودید شما؟ میگه مثلا فرض کن طرف مراجعه میکنه، آقا حکم این مسئله چیه؟ این معامله، میگه معامله باطل، این ربویه، این قرض شما ربوی است طبق فتوای همه فقها. بعد میبینی طرف برمیگرده مثلا یا عملا میبینی که این دور انجام میده، بنده خدا حکم خدا عملا منکره، در عمل منکره، میگه بابا این تیکش دیگه نه، دیگه تو اینجا با شما نیستیم. گفت 360 ورز کنم 4 روز مقلد شما، یه روزی که مقلد شما نیستیم. نه آقا جون، این 365 روز بود مقلد باشی. اگر یک لحظه هم شما استنکاف بکنید از پذیرش حق و حقیقت، این در حکم چیه؟ پس نفی همش. فلزا ببینید ما در احکام داریم دیگه، در بحث‌های معرفتی و کلام و عقاید و حتی فروع فقهی هم داریم، اگر کسی یکی از ضرورات اسلام رو انکار بکنه، یک کسی که ضروری است، اختلافی نیست، یک حکم ضروری است، مثلا فرض کن حرمت شراب رو یا مسئله حجاب رو انکار بکنه، این در حکم ضروری حکم ضروری، و این عملا سر به کفر برمی‌داره، حکم کفر درش صادر می‌کنن، ارتداد درش صادر می‌کنن، میگن شما ضروری منکر شدید، این تمام دیگه کاره به این معناست. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این ما در واقع با دقت بکنیم، کسانی که شائبه ایجاد میکنن در بخشی از دین، از کارم حالا مثل قشتر آیه یهود و نصارا این هست که میگه ما قبول نداریم، این که شما دارید میگید من این پیغمبر رو قبول ندارم، بقیه رو قبول دارم، به خیال خودت میگه حالا مگه 124,000 پیغمبر، حالا یکیشو قبول ندارید چطور میشه؟ چطور میشه؟ این اصل مطلب فاسد میشه. اصل مطلب از کارم یک هیئت دین و اسلام و حقیقت یک هیئت مجموعی است. هیئت مجموعی یعنی همه اجزا باید باشند. دقت فرمودید؟ اگه یک جزء شما بردارید مثل یک دستگاه میمونه که یه جزء شما برداری کار نمیکنه، هیچ اثر نداره، هیچ لغو لغو بیهوده است، بیهوده است. فلذا در آیه بعد میفرماید که والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم، احد منهم، هیچ کدوم نما تفرقه بندازید، سلم سلم، تسلیم تسلیم، عبودیت محض. من از خودم اراده ندارم، چرا اعمال نظر در دین میکنی؟ چرا فقط چرا به خواست، چرا خواست خودتو میاری وسط و دوست داری که اون چیزی که تو میپسندی رو در واقع ما به عنوان نماد دین قبول بکنیم؟ نه، اینا اولئک سوف یعطیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. فرمودید اینایی که مطلقاً قبول میکنن در بس تسلیمن، هر چی خدا بگه میگه چشم، و اعمال و به قول اون تروی ندارن، تأمل در دین ندارن. این تأملی که تو میکنی نص سریع آیات قرآن در مورد حجاب داره این کار میکنه، ادعاش هم میشه، عجیب پناه بر خدا، یه جوری میخواد اینو چیکار کنه، مصمالی بکنه، یه جوری میخواد مطلب خلاصه یه جوری بگه که مثلا حالا اینجوری هم نیست دیگه، حالا این خبرام نیست، نه خیلی همین خبرها هست، این آیات بینات باهرات قرآنه، واضح هم هست، دلالش هم سریعه، این شبهی هم نداره، با این شکوک و با این تردیدهای شما از بین نمیره. شما ها فکری به حال خودتون بکنید و بی ایمانی خودتون بکنید. این که شما میگید آقا من همه دین رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، ائمه رو مخلص هستم، در بسوار هستم و همه قرآن رو قبول دارم، این یه آیه رو قبول ندارم، قبول نشن مساوی من کار کل قرآنه و کل دینه. به همین سادگی، به همین سادگی شما دارید کل دین رو انکار میکنید. عرض کردم به واسطه این که ما با یک حقیقت، یک گوهر قدسی روبرو هستیم، یک گوهر قدسی داره و عرض کنم که این قابل تفصیل نیست. این ملاک رو داشته باشید، فلذا فکر نکنید این درجه بردار نیست، مدرج نیست مسئله. اینجا جوز که بگیم که زو مراتبه، بگیم آقا مثلا اگر کسی یه حکم قبول نکرد، یه پیغمبر قبول نکرد، از 100 تا 99 تا عایزه، 2 تا 98 تا، اینجوری نیست. بین عرض کردم، تکرار میکنم، اون چیزی که قرآن به ما میفرماید همان برسه گذاشتن نیستش که ما بین وجود و عدمی. اگر شما آمدی و گفتی که ما همه دین رو قبول داریم، ولایت علی رو قبول نداریم، بازم بیدینی. اینی که ما داریم در اصول معارف ما، معارف مکتب اهل بیت، همینه، ما علی رو قبول داریم، حسن رو قبول داریم، سلام الله علیه که روز ولایتشون روز قبل، صلوات الله علیه، امام مظلوم، ما واقعا مظلومیت بی انتهاست، امام مشتاق علیه السلام مظلومیت بی انتهاست، حالا فرصت نیست عرض کنیم، و همینطور تا آخر. ما 11 تا امام قبول داریم، 12 امور دیگه عادی از دست سر ما بردارید، نمیشه. ما جان ولی الله، جانشین امام زمان رو ببین، آقا من امام زمان تمام دین رو قبول دارم، من این جانشین امام زمان قبول ندارم. وقتی که این عرضم منظر شما، حالا من اسم نبرم شاد، چون زیاد از این شخصیت اسم بودیم، شخصیت بسیار بزرگی است، فوق العاده است، در مال قرن زمان دو اول غیبت سهراست، ایشون خب اصلا از نظر علمی، از نظر زهد، تقوا، عبادت اصلا فوق العاده است. من به امن اسم نبرم شاد، تأمل دارم در این مسئله، نمیدونم، بعضی وقتا از شخصیت اسم ببره انسان تردید میکنه. از اون مال شخصیت های قدیمی شما آشنایی نیست، شخصیت معروفی نیست در میان الان، ولی اون زمان از مشاهیر بزرگان بوده، یعنی شما فکر کنید در حد مثلا فرض کنید یک مرجع تقلید این شکلی. ایشون عرضم بفرماید که وقتی محمد ابن عثمان عمری به مقام نیابت امام زمان سلام الله علیه رسید، در سال حالا همون اوان به سال غیبت صغرا 260، خب این آقا به چه دلیلی حالا حسادت هرچی بزرگی پیر مرد خیلی مسنی از بکنم کمالات فوق العاده عجیب از نظر علمی از نظر زهد تقوا عبادت عجیب و غریب همین یک کلمه مادن ایشون بهش گفت چون بزرگ بود سرشناس بود به ایشون گفتن که خب شیعه خب بزرگ بالاخره ایشون مردم به ایشون نگاه میکنن چون نائب اول که عثمان بن سعید بود ایشون از دنیا رفته بود خب نائب دوم باید میومد شیعه طایفه شیعه خب باید هدایت میشن به نفر دوم حضرت هم که خودشون حضور نداشتن امام اعظم سلام الله علیه در بهشون مراجعه کرد تو تاریخ آمده ایشون نگفت نه بله چیز نگفت نمیدونم واکه میدونست قطعا میدونست از بودم اینا سران بودن همین یه کلمه من برام من مطلب واضح دیدید بعضی ها دیگه چجوری برخورد میکنم متاسفانه بعضی نخبه های دینی تو بزنگاه هایی که باید بیاد اینجا روشنگری کنه تبیین کنه هیچ یه کلمه اینجوری گفت که نمیدونم واقعا انسان اصلا میگم شما اگه شخصیت آثاری که داره ایشون از نظر علمی جایگاه اصلا چند سفر حج با پیاده اصلا عجیب و غریب چقدر زهد عبادت تقوا گفت نمیدونم به نظرم میرسه من تازه مراجعه نکردم از قبل حافظه عرض میکنم متعدد امام زمان سران در لعن و توقیع صادر کردن از اونم خیلی مطلب سنگین ها در لعن این آقا با این عظمتش عرض میکنم از مراجع ما در اون زمان شد بالاتر بوده شخصیتش بالاتر از این حرف هست. حضرت در لعن او توقیع صادر کردن و به شیعان اعلام کردن که این آدم ملعونه و تعابیر سنگینی داره آدم صوفی متصنع ببینید این نمیشه شما تفکیک بردار نیست بگی که آقا ما تو حالا که بودیم که ما عثمان سعید هم نائب اولم که قبول کردیم دیگه حالا دومش هم نمیدونیم بی خود میگفت میدونست اصلا اینا حسادت میورزن یعنی خودشون رو شایسته مقام میدونستن متاسفانه پناه به خدا میبریم بنابراین اجمال عرض بکنیم که نه اینجوری نیست شما اگر حتی نه امام زمان سلام الله علیه اگه نائب امام زمان سلام الله علیه رو انکار بکنید دانسته حالا یه وقت از کسی نرسیده واقعا جاهله خب یه بحث است نه این میدونه این و این کارش بکنه به هر دلیلی این عملا به منزله انکار کل دینه یعنی هیچی ازش نمیپذیرند